خودش این قادره که تو نهانم نقش میبنده، تو شکم مادرم نقش میبنده و آگاه هست که چی هست چی نیست. لازم شده هستیم نشان بده آنها را در مسئله ملخ که بادها نیز در خدمت خدا هستند، که ملخها رو میارن برمیگردونن، مرده ها رو بلند میکنن که از اونا ایچیش باقی نمونه. همچنین در ضربت تاریکی نشون میده که او آفریننده نگراست و مسلط به آنها. همچنین خلقت تاریکی و گزرا کرده که به آفتاب ابرهایی بپوشونه برای مصری ها. فرمان میتونسته اسنادی رو ازشون بگیره و اونها رو به عنوان مستأجر بنشونه بر همون سرزمین ها و صحراها و باغ ها که اینها رعیت دولت هستن، کارگر دولت هستن. چرا حتما لازم بوده این همه از این طرف اون طرف جا به جایی کردن و منتقل کردن رو صورت بده؟ راشی می فرماد به تام یوی رو تو یوسف میر لیر لزیخران شن لای مد خیلک بارس و شیو شل ارزو به حبرتا و اسرخ کتو لودیا خوا شیو خوا شل یوسف شنید کوین لاسیر خیرپا معل احاب شلو یو قرین و تن گلیم. فرماد منظور یوسف از این جا به جایی در گمارای حلین سامخ میاره، میخواد وصف یوسف رو بده که چی مقصودش این بوده که برادرهاش که میان در مصر اونها به عنوان مهاجر و به عنوان غریب و بیگانه ننگ و آر و شرم رو برشون قرار نگیره و به خاطر اینکه اونها هم همرنگ اونها باشن، یعنی برادرانش خانوادش که میان مثل مصری ها باشن، همونطوری که مصری ها این منطقه مال اونها نیست، این ایالت مال اونها نیست، از ایالت دیگه اومدن، نمیتونن ادعا بکنن به برادران یوسف شما مال اینجا نیستید، اونا هم مال اینجا نیستن. بنابراین به این وسیله رعایت عزت نفس اونها و شخصیت اونها رو در نظر گرفته بوده، در بر داشته و بدین وسیله از خجالت کشیدن اونها و شرمنده بودن اونها جلوگیری میکنه. در کتاب ویف که یوسف میفرماد ببینیم که در چندین مرحله یوسف سعی میکنه که کاری نکنه که برادرها خجالت زده و منفعل بشن. موقعی که میخواسته صحبت بکنه با برادرها میفرماد و یاوه یوسف تعناشیم بیت و یوسف، هر روز تو کاخش بوده ولی اینجا بیت و یوسف، میاره اونها را تو خونه شخصی یوسف. برای چی میاره؟ خواسته خودش معرفی بکنه، نمیخواسته مصری ها بفهمن و برادرها در جلو مصری ها خجالت بکشن. حتی موقعی که میخواست خودش معرفی بکنه، حتی تو خونه خودش تو منزل خودش بالاخره گارد داشته، محافظ داشته، افرادی بودن که نگهبانی میدادن، اونا مثل بودن و افرادی داشته که منشیش بودن، دبیرش بودن، بالاخره کاردانهایی داشته، اینها را اعلام میکنه و چی و کلش میحالای همه برن بیرون. ولو آمدی شیطو بیت و در یوسف اینها، هیچ کس با او نبود موقعی که یوسف خودش رو به برادرها معرفی میکنه. در گمارا فرماد رو بشموئل بر نهمان لسکانا گدولا یارد یوسف، یوسف خودش رو به سکانا و خطر بزرگی وارد کرد، چون اگر که برادرها او رو سر به نیست میکردن هیچ کس نبود که خونش رو از او مطالبه بکنه و درخواست بکنه. چرا یوسف نمیدونست که کار خطرناکی داره میکنه؟ فرمان میدونسته، با اطلاع این کار کرده، گفته بهتره اگه منم کشته بشم بهتره که از بین برم، ولی برادرهم رو خجالت زده و شرمنده و روسیا نکنم. اینجاست که جانفشانی و از خودگذشتگی یوسف رو ما میبینیم. اون حسن تفکر و اون دید بزرگوار او که حاضر نبوده برادرها رو در موقعیت خدای نکرده شرمندگی و خجل زدگی قرار بده. این فرمان بالاتر از همه اینها در میدراش اومده که تمام اون 17 سالی که پدر وارد سرزمین مصر میشه کاری نمیکنه که یوسف با پدر تنها باشه، در خلوت باشن. مبادا پدر از او بپرسه که چی شده، جریان چی، ماجرا چی هست. فقط جایی که مجبور بوده که میخواسته ازش قول بگیره که او را از سرزمین مصر ببره بیرون و به آرامگاه خانوادگیش بسپاره، اونجا صدا میزنه، اونام که موقعیت خاصی بوده که میفرمان همه برادرها به وحشت میافتند که در این دیدار خصوصی نکنه که اون راز فاش شده باشه و اون سر پدر ازش آگاه باشه که برای اونها آسشالوم دردسر و ناراحتی و ناملایمات پدیدار باشه. میدونیم که در میدراش میفرماد که عزا کماوی تهوا، که عشق همچنان برابر با مرگ، یعنی اینقدر سخته که جدا شدن از عشق و از معشوق خیلی مشکل هست. و این درباره کی گفته شده؟ عشق یعقوب با یوسف. اینها نسبت به هم دیگه آنچنان عاشق و عزیز و محبوب هم دیگه بودن که براشون این محبت نباشه یعنی مرگ. با وجود هم اینها ما میبینیم که 22 سال چشم به راه بوده یوسف که پدر رو میبینه. حالا که دیگه اومده پدر در کنارش هست، میبرد چون در سرزمین گوشن و خودش میتونسته هر روز بیاد به دیدار پدر. اون همه کاره بوده، هیچ کس باش کاری نداشته، ساعاتی رو پیش پدر بگذرونه، اون جبران گذشتام داشته باشه. اما به خاطر اینکه مبادا فرصتی در خلوت پیش بیاد و باعث بشه که نشوناره پشت سر برادرها بگه و برادرها در نتیجه خجالت زده بشن، پدر بپرسه که چی شده، این همه عشق و این همه شور و هیجان و دوستی رو همه مهار میکنه به خاطر اینکه خدایی نکرده مسبب خجالت برادرها نشه. ببینیم چقدر مهمه. بالاتر از همه اینها ببینیم که یوسف در مسخت کلا رباطی میفرماد چرا یعقوب یوسف رو نبوسید و چرا اجازه نداد یوسف او رو ببوسه. تو تورات نقادشا نمیبینیم که اینها هم دیگر رو بوسه زده باشن. بفرماد یعقوب علیه السلام که یوسف رو نمی بوسه و اجازه هم نمیده که یوسف او رو ببوسه، گفته بوده شاید، درسته که خطای بزرگ ازش سر نزده، چون که گفتیم در سیما و در چهرش میخونده که آیا مرتکب گناهی شده یا نشده، همونطوری که مشهود بوده که این آون زن پتیفر رو مرتکب نشد و زندانی 12 سال رو به جان و دل پذیرفت و دست از پا خطا نکرد. ولی گفت این زیبایی اندام و وجاهت و خوشگلی یوسف شاید زنها با او در تماس بودن، خودشون رو نزدیک میکردن به او و بدنش به بدن اونها خورده باشه، نه اینکه او خواسته، اونها به عنوان اینکه دلشون میخواسته. ولی لبیک نمیگفته، اونها به عنوان تصادم برخورد، تنه اونها به تنه خورده بوده، گفته بوده که من نمیخوام که او بوسه من بکنه و من بوسه او بکنم. چون قدوشایی یعقوب بن شلوم خیلی بالا بوده. فرمان اگر این طوره، ببینیم که یوسف برای رفع این ابهام و رفع این نکته که خودش رو در معرض این که در برخورد زنان باشه و یا تنه بهش بزنن، به صورتی اونها خودشون بخوان ارضا بکنن و بدن این آس شالوم به یه شکلی غبار آوان بگیره، نبوده، باید بوده بیشینه براش توضیح بده. چون در میدراش آمده که زن پتیفر زلیخا میگه ببین بیا ما در یک رخت خواب باشیم ولی کار به هم نداشته باشیم و این مزد ما بسیار سنگینتر خواهد بود، چون اگر بیفتیم در میدان گناه و گناه نکنیم، فقط در کنار هم و در قرابت هم دیگه، نزدیکی هم دیگه باشیم ولی دست از پا خطا نکنیم، در علام ابا با هم خواهیم بود، چون تونستیم جلوی غریزه و انگیزه شهوانی خود بگیریم. میفرماد قبول نمیکنه، نخواسته لیشکو اسلا لیهیوت ایما، که همراهش فقط بخوابه، فقط از نظر فقط بدنی با هم تماس داشته باشن بدون اینکه عملی انجام بگیره، فعلی انجام بگیره، برای اینکه ساخارشون زیاد بشه در علام ابا، چون این آزمایش و این امتحان خدایی نکرده ممکنه که به جای حساس و آلودگی کشیده بشه که دیگه تمام بشه دیگه، این سیاهی و تیرگی و برچسب ننگ برای ابدیت روی نشامای طرف باقی میمونه. نخواست خودش رو وارد این مرحله امتحان بکنه با وجود اینکه خود طرف بهش پیشنهاد کرده. خب میتونسته که برای پدر توضیح بده که پدر ببین این موقعیت ها پیش آمده ولی با وجود همه اینها من تندر ندادم به هیچ گونه تخلفی و چرا مرا بوسه نمی کنی؟ چرا اجازه نمیدی؟ من کاملا وجودم طاهر هست و منزه و مقدسه، اما به خاطر اینکه مبادا در اون خلوت و در اون تنهایی پدر ازش بپرسه که چی شد که تو اومدی اینجا، چی شده و مجبور بشه ماجرای برادرها را تعریف بکنه و مسئله برادرها و خجالت کشیدن اونها و شرمنده شدن اونها به میون بیاد، از رفع این ابهام خودداری کرده، گفته پدر هر طور مایل هست عمل بکنه، من این بار سنگین رو میکشم ولی حاضر نیستم که در موقعیت و وضعیت قرار بگیرم که فاش بکنم اون مسائل حرکت برادران و باعث نگرانی و تشویش برادرها بشم. ببینیم تا چه اندازه خودداری و خیشتنداری و از خودگذشتگی یوسف، این حسیدوت یوسف به ما چی میخواد بگه. البته ما در چند پارشای قبل داستان یهودا و تمار رو کاملا بیاد داریم که تمار نیز حرکتی بسیار موزون و در همین مقوله بسیار ژرف و عمیق از خودش نشون داد. موقعی که یهودا مطلع شد که عروسش 3 ماهه هست، به خاطر اینکه شخصیت خانواده رو خدشدار کرده بود، دستور میده که اوتسیوا و تیسارف بیاریدش تا دادگاه براش تشکیل بدیم و او رو به آتش بکشیم. با وجود اینکه این فرزند و این حاملگی از خود یهودا صورت گرفته بوده، به هر حال تامار اعلان نمیکنه به صورت آشکارا که این فرزندی که در شکم من هست از یهوداست، بلکه فقط اون گروه‌هایی که پیشش بوده، گروگان‌هایی که داشته، اسباب اساسی رو که گرفته بوده که اون مور بوده و عصاب بوده و دستمال یا شال بوده، اون رو میفرسه به وسیله یک نفر که به یهودا نشون بدن، میگن هر کس مالک این اسباب اساسی است، مالک بچه ایست که در شکم منه. اگر یهودا اعتراف بکنه، اعتراف میکنه. در غیر این صورت او حاضر نیست که آبرو و شرف یهودا رو لکدار بکنه و پایمال بکنه. از اینجا به فرمان نوح لول آدم شیکانس لکیبشن اش ولی البین پین همه رو بربیم، بهتره که انسان بره در کوره آتش که تامار خواست بره سوخته بشه، ولی دیگری در انظار شرمسار نکنه، خجالت زده نکنه. در گمارای براخوت منگیمین آمده هی موسیت لیسارف، هی موسیت بیرون آورده شد که سوخته بشه، یعنی آماده بود که سوخته بشه، ولی حاضر نبود که مسئله خجالت بار آوردن بر یهودا رو عنوان بکنه. چقدر مهم و چقدر پر اهمیت هست که انسان دقت بکنه به شخصیت دیگران، به احترام دیگران، به رعایت کاود دیگری، به خصوص نزدیکان بزرگترها. در گمارای کتوبات داف سامخ گیمل عمود به تعریف میکنه درباره مور اقوا که در اون محلی که داشتن زندگی میکردن یه آنی بوده، یه آنی آبرومند بوده و خانواده نجیبی بودن. مور اقوا هر صبح بلند میشده، مقدار پول رو از شکاف در مینداخته تو خونه اینا، به اصطلاح تو راه رو اونها که قبل از اینکه در رو باز بکنن تو خونه شون باشه و ادامه کارش میداده. این آنیه در صدد برمیاد که میخواد بشناسه کیه که به این خانواده کمک میکنه و هر روز پول میندازه تو خونه اینها. کمین میکنه، یه روز کمین میکنه، مرغ با خانومش یه موقع دیگه میاد، با خانومش میاد بگه از اینجا رد بشیم و کارمون رو انجام بدیم. میفرماند که میادشو اون پور رو از شکاف در وارد صدا خونه طرف میکنه، فورا طرف میاد ببینه دنبال اینا که اینها میدون فرار میکنن که آنیه نشناسه که اینا کی هستن. میرن در یک جایی میبینن بازه، یه تنوری اونجا بوده که به اصطلاح زغالا و اینهاش کشیده بودن ولی گرم بوده. میرن دوتاشون تو اونجا تو تنوره، پای مرغوای کمی کز ور میداره، خانمش میگه پاد بذار رو پای من، پای من نسوخته، پای تو کز برداشته، پای من نسوخته. یه چرای تو شده؟ چون این خانمه به فقرا که کمک میکرده نزدیکتر بوده، یعنی غذای آماده بهشون میداده، مرغ و پول میداده تا اینا برن آرد تهیه بکنن، غذا بپزن و بخورن، ولی اون غذای آماده خانمه بهشون میداده. بنابراین اون رعایت صداقا و خیریهی که خانم میکرده نزدیکتر و ارجح بوده تا اون آقا. بنابراین دوتاشون بله صداقا بودن، اما خانمه چون که راحتتر و نزدیکتر بوده نفع و سودش برای فقرا و دیگه نیازی به تهیه و تدارک نداشته، از این جهت بوده که می‌فرماد این شخص پاش سوخته میشه ولی خانمش پاش سوخته نمیشه. فرمان برای چه فرار کرده؟ اونها که کاری نکردن که آنیه خجالت بکشه، خود آنیه اومده دنبال اینها. فرمان کسی که میخواد راحت باشه، کسی که میخواد در گن عدن کاملا بیغل و غش باشه، نه فقط خودش باید رعایت بکنه که دیگری خجالت نکشه، حتی اگر دیگری هم میخواد خودش بر خودش این ناراحتی رو وارد بکنه، باید طرف فرار بکنه که مسبب و عامل این شرمندگی نشه. ببینیم تا کجا بزرگان و افراد نیکوکار فکر میکردن و اندیشه میکردن که توجه داشته باشن که حتی طرف که خودش میخواد بیاد و خودش رو خجالت زده بکنه، اونها فرار میکنن که متوجه نشن که کی بوده که به اونها کمک میکرده و باعث شرمندگی و انفعال اونها نشن. این تراتن قروشا اون رعایت شخصیت افراد و منش دیگران و کبود دیگران چقدر برای ما پر اهمیت دانستن که از یوسف، از تمار و از مرقبا و از دیگران همینطور نقل کردن که ما در تمام امور زندگیمون توجه داشته باشیم، نه فقط مسبب نشیم، حتی طرف هم که نمیدونه و متوجه نیست، ما باید خودمون رو در میدان دید او قرار ندیم که باعث خجای خدای نکرده خجالت زدگی او بشه. بشه نصب نسلیه. میدونید که هر پاراشایی که ما در تراتن قدشا شبات ها آغاز میکنیم با پاراشای ما قبلش یک فاصله ای داره، فاصله لااقل که هیچ چیز توی سفر تورا نوشته نشده، به اندازه لااقل 9 حرف جای نوشتن 9 حرف آزاده و پاکه و بعدش شروع میشه پاراشای بعدی. حالا پاراشا پتوها داریم، پاراشا ستوما داریم، اون طبق نویسندگی و سفروت اون جای خود داره، اما میبینیم که پاراشای ویخی تنها پاراشایی است در سفر تورا که فوراً پاراشای ما قبلش که پایان پیدا میکنه فقط به اندازه یک حرف که بنویسن یک کمی فاصله داره، که همیشه باید یه لغت با لغت دیگر باید فاصله داشته باشه و بعد کلمه بعد نشوشه، همین اندازه معمولی فاصله گذاشته و هیچ فاصله مشخص و معینی بین پاراشای ما قبل ویهی با خود ویهی وجود نداره. و می فرمان چرا؟ موقعی که خواستن این رو سر پاراشا انجام بدن، سر آغاز پاراشا انجام بدن، یه جای انتخاب نکردن که فاصله دار باشه و مشخص باشه که این سر آغاز پاراشای جدیده. می فرماد رشیزال دو تا دلیل از میدراش میاره، چون در این پاراشا یعقوب بن شلوم فوت میکنه و با فوت یعقوب بن شلوم استثمار و استعمار و گالوت شروع میشه. البته میپرسند مگر نه اینکه تا موقعی که یوسف و برادرها زنده بودن استثمار شروع نشد؟ باید که ببینیم استثمار معناش چی هست. دو نوع خدمت و دو نوع عبودیت و دو نوع استثمار ممکنه بردگی وجود داشته باشه، یکی مادی یعنی بدنی، یکی معنوی و روحی. درسته که هنوز با فوت یعقوب بن شلوم اون استثمار بدنی و وجود تنی آغاز نشده بود تا پس از مردن یوسف و برادرهاش. اما با فوت یعقوب علیه السلام استثمار معنوی پیش میاد. یعنی چی؟ باید بدونیم که صدیقین اینه آیدا هستن، اینا چشم و چراغ جامعه هستن، افرادی که نیکوکار و ربانی هستن، اینها نور پخش کننده هستن، اینها فروغ میدن به جامعه، تنویر فکری میدن و فروغ اندیشه به جامعه ارزانی میدارن و با رخت بربستن آنها و یا سفر کردن آنها از این جهان به جهان دیگر، دنیا را تار میکنن، محیط را تار میکنن، از اون تقدس، از اون اعتلا، از اون بالا بودن و اوج بودن معنویت و روحانیت افت میکنه اون جامعه. چون اگر افرادی برجسته و روحانی و ربانی در جامعه باشن که مردم رو روشن کنن، مردم رو بیدار بکنن، مردم رو نور خداوندی برشون بتابونن، اونها از ظلمات، از جهل‌ها، از تاریکی‌ها فاصله میگیرن. اما موقعی که دیگه چشم‌ها وجود نداره، چشم جامعه بسته شده، مردم نیز از نظر روحانیت و معنویت پایین میان و این یک نوع استثمار مغزی و فکری براشون پیش میاد، چون کمتر به مقدسات رو میارن، دنبال مادیات میرن، دنبال کیفیات میرن، دنبال لذایز این دنیا میرن، به عوض این که بیان سخنان دلنشین الهیات رو گوش بکنن، سخنان حج و بیمایه و بیپایه و بسیار بیمغز اون شهوانی مادی روز زودگذر رو میشنون و در نتیجه روحشون افت میکنه و پایین میاد و مستعمره میشه در اون خط غلامزه. و اینه که با مردن یعقوب علیه السلام گالوت شروع میشه، گالوت نفسانی شروع میشه. و اینه که انسان ها مسلمه در جوار و در قربت افراد صدیق قرار میگیرن، خود محیط تأثیر پذیری داره. همانطوری که بارها خدمتون عرض کردیم، موقعی که آفتاب روحانیت میتابه، جهلها فرار میکنن، تاریکی ها همه گریزان هستن. اما موقعی که صدیق رفته، همچنان تشدید میشه و این تیرگی ها و غبار های معصیت همچنان سایه میافکنه و وجود انسان رو در تحت شعای خودش قرار میده. اینه که با مردن یعقوب شخص روحانی و شخص بسیار بزرگ و مقدس تأثیر پذیری داره در فرزندان. دنبال پول جمع کردن میرن، دنبال عیش و عشرت میرن، دنبال شب نشینی ها میرن، وقت گذرونی ها میرن، به عوض اینکه اطلاع انسانیت و آدمیت داشته باشن، در اون قطب حیوانیت خودشون تشدید میکنن و تشویق میشن، تحریض میشن. خب این کشش انسانه، چون اکثرا اطراف و پیرامون ما ماده هست و ما هم گرایش کامل داریم نسبت به ماده. اینه که اگر کسی نباشه ما رو من بداره، کسی نباشه که ما را متوقف بداره، مسلمه که ما سرازیر میشیم به طرف مادیات، نه بالا میریم به طرف معنویات. اینه که با رفتن یعقوب علیه السلام در این پاراشا، چشم و دیده افراد، چشم معنویات، چشم بصیرت، دیده عقل اینجا تحت تأثیر قرار میگیره و مستعمره میشه. اینه که شیبود و گالوت این طریقی آغاز میشه. با وجود اینکه از نظر بدنی هنوز اون افت رو نداشتن و اون استثمار رو نداشتن، باید یک نکته رو اینجا عرض بکنیم که توجه دارید، موقعی که هشم به ابراهام اینارشون فرماد که گیره زرخا برس لولاهم و عوادون این و تا مربم و چنا، فرماد 400 سال فرزندان تو گالوت خواهند رفت، کار میدن به آنها، رنج میدن به آنها. از کی شروع میشه؟ زرعخا نسل ابراهام کیه؟ که به اسحاق قرار خواهره اسحاقه. اسحاق ما نمیبینیم که بره گالوت، یعقوب نارشنو نمیبینیم بره گالوت، فقط همون 17 سال که اونم اصلا احساس گالوتی نمیکرده. اما چون اینها خودشون رو میدونستن که این جهان گالوت هستن، میدونستن که این جهان ما که آمدیم اینجا جای ما نیست، ما بیگانه هستیم، ما غریب هستیم در این دنیا، و احساس رو داشتن که برای عالم آخرت خودشون رو بیارایند، خودشون رو آراسته بکنن، بنابراین همون احساس گالوت و جلای وطن اصلی همین پاشون حساب شد که اینا تو گالوت هستن. اما بقیه که چنین احساسی نداشتن، میبایست بود گالوت ظاهری و ملموس و محسوس بر وجود اونها مستولی بشه. اینه که میفرمان اگر انسان عمیق باشه و هوشیار باشه که بدونه که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، من که اصلش نشما تحت کی سرکوت بوده و آمده تو این دنیا به غربت اومده، احساس بکنه که اینجا غریبه، مسافره، و دین خودش، وظیفه خودش رو آشنا باشه، و برای بازگشتن دست پر به اون وطن اصلی و آشیانه و کاشانه اصلیش مبادرت بکنه، همین احساسی که بهش دست میده که نباید بچسبه به این دنیا، این دنیا رو اصل ندونه، بدونه اینجا غریب هست، همین کافیه، این گالوته براش، و این حساب میشه که گره زرخا غریب خواهد بود نسل تو. بنابراین چون اونها ظریف بودن، اسحاق بن ناشنون با همون احساس ظریف و بسیار حساسش گالوت دربارش حساب میشه. همینطور یعقوب بن ناشنون، همونطور که میفرماد ایم لبان گرتی و یا گر اسحاق بیگرار، همه اینا لفظ گروت میگن، اینا احساس میکنن که اینجا نیومدن خونه بسازن، بیلدینگ بسازن، خونه رو تزیین بکنن، این همه این جاش مرتب باشه، این همه وقت و این همه پول و این همه انرژی مصرف بکنن، اینجا خونه ساده هم باشه آدم میتونه زندگی بکنه، و برای ساختن وجود خودشون اومدن تر اینجا. مثل اون یادمی که مسافر هست، غریبه در یک جایی، خیلی اهمیت میده که اون اتاقی که داره چنین باشه چنین نباشه، میگه نه من چند روز اینجا بیشتر نیستم، ول میکنم میرن. بنابراین همین دیدگاه نسبت به این جهان اگر میداشتن، بیشتر توجهشون به معنویات و روحانیت بود و خصلت‌ها و رفتارهای نیک بود، و در نتیجه بسیاری از گناهان عقب زده میشد و بسیاری از زخوت‌ها به چنگ می آوردن. و اینه که میفرماد در این بخش از تورات نقدشا که با رفتن یعقوب رشنام چنین شخص مقدسی، مثل اینکه نور از جامعه رخت بربست و چشم مردم به تاریک کشیده شد که استثمار گشتن دنبال جیفه این دنیا، دنبال خوشگذرانی و لذات این دنیا رفتن. اما دلیل دوم که فرمان این پاراشا پوشیده است و واضح نیست و ساتوم بسته است، میفرمان چون بقش لگلد لهم تقس و نیستم منو، خواست که قصه جهان را بگه، یعنی انتهای دنیا و ظهور مشیح و نجات آخر گولا را بهشون بگه، اما ازش سلب شد. میفرمان چون یعقوب بن ناشنون در اسماء شواتیم دید که نه حرف هت هست نه حرف تت که میشه هت، یعنی خطا، یعنی خطا در این اسماء دوازدهگانه شواتیم وجود نداره، و پس اینا لیاقت دارن که من اون فرجام دنیا رو، نهایت دنیا رو براشون فاش کنم. اما هاشم فرمود نگاه کن، همونطوری که هت و تت نمیبینی، قف و صادیک هم نمیبینی، قس هم درشون نیست، درست نیست که قس برای اونها بگی. نهایت دنیا، غایت دنیا که چی میشه، باید همچنان پوشیده باشه. البته چرا یعقوب بن ناشنون میخواست این رو بگه و چرا پوشیده میمونه، علتش اینه که چون ما میدونیم که سه تا بیت المقدس که داشتیم یا گالوت های مختلف داشتیم، گالوت مصرعیم به خاطر ابراهیم بن ناشنون بوده، و در مقابل اون اطلاعاتی داشته، گالوت بابل در مقابل اسحاق بوده، گالوت آخری که ما هستیم که به تمقناش سوم هست اون در مقابل یعقوب ناراشنومه، چون یعقوب ناراشنوم میدونسته که گالوت آخر که در مقابل اون هست کی به پایان میرسه، میخواسته این نکته رو به جامعه و به فرزندان این راز رو بسپاره، اما هشم صلاح ندونسته. علت عدم فاش این موضوع همونطوری که در خود تورای ویخی میفرماد، میگه یعاس و وگی در خیم تشریق راید خیم به احری تیامیم جمع بشید تا براتون اون چیزی که آخر ایام، آخر روزگار، آخر دنیا به وقوع میپیونده براتون فاش کنم، که بعد نمیگه و بعد براخاشون میکنه، اصلا این صحبت مکتوم و پوشیده میمونه. فرمان علتش چیه؟ علتش اینه که اگر اون زمان یعقوب ناراشنوم فاش میکرد که مثل امسال که الان ما 1900 و بیش از 26 ساله که در گالوت هستیم، یعنی بیش از 19 قرن تو گالوت هستیم، اگه اون موقع به فرزندان اسرائیل فاش میشد که این زمان گئولا خواهد آمد، اونهایی که در اون موقع زندگی میکردن میگفتن که استخون ما که پوسیده شده، استخون فرزندمون و فرزندمون هم پوسیده شده، من چند سال آدم آم میکنه؟ 100 سال، 120 سال، 200 سال. خب 19 قرن، 1900 خورده سال بعد مشیح میاد، گئولا میاد، پس اینا ناامید میشدن و در نتیجه یأس، نومیدی وجود اونها را فرا میگرفت و از زندگی و از اینکه انتظار گئولا را داشته باشن همه اینها مایوس میشدن. و میدونیم که اصل وجود حیات انسان به امید وابسته است، اگر امید باشه آدم زنده است، در غیر این صورت معلومه که سرنوشت انسان به کجا می انجامه. اینه که می فرمان هشم صلاح ندونست که یعقوب ناراشنوم بیاد و این مسئله رو فاش بکنه و مردم رو در یأس و در ناامیدی و خدای نکرده در نتیجه دست شستن از تمام اون وعده ها و نویدها داشته باشن و جماعت به راه دیگری برن که معلوم نیست چی پیش میاد، چه ویرانی ها و چه خرابی ها پیش میاد. ما درس بزرگی از یهودا یاد میگیریم. یهودا پس از این که برادرها او رو به اصطلاح خلعش میکنن و یه رد یهودا که میدونید یه جمله معترضه در تورات قدوشا در بین داستان ها ماجرای فروختن یوسف و رفتن در مصر و دیدار به دیدار رسیدن عنوان میشه که اون برای رفتن یهودا و زن گرفتن و مسئله تامار پیش اومدن و تولد مشیح است که اونجا میدونین که از تامار و یهودا به عمل میاد. میفرمان با وجود چرا این رو این قسمت رو در وسط موضوع گفته؟ ارتباط داره، چون گفتیم که یهودا بوده که پیشنهاد کرده یوسف رو بفروشیمش به مصر، ما به اصطلاح که نرو تا اینو خزینه دو، چه فایده داره که ما بکشیمش و خونش بپوشونیم بیاد بفروشیمش به اشمعیلی ها؟ البته موقعی که میرن و به خبر میدن به پدر، پدر آزرده میشه و به ماتم میشینه، میبینن که تو شده، میگن تقصیر یهودا است، یهودا گفته بود با ولش کنید بچه است بفروشیمش بشه بابا، تموم شده بود قضیه، اما این کار نکرد، چون این کار نکرد دیگه نمیخوان ارشد ما باشه، مبصر ما باشه، بزرگ ما باشه، هریدو آوردنش پایین، چون آوردنش پایین بنابراین معزولش کردن، مخلوش کردن، این دیگه دست از زندگی نشست که معیوس بشه بگه دیگه من هیچ کاره هستم، بلکه رفت نه از نو زندگی ساخت، رفت و زن گرفت و بچه آورد، حتی بچهش هم زنش میمیره، بچهش میمیرن، ولی استقامت داره، پایداری داره و به زندگی عشق می‌ورزه. نباید انسان اگر که در زندگی یه چیزی بالا و پایینی پیش میاد تموم شد رفت، دنیا که تموم نشده، به قول اهل گمارا که قشیا میگیرن، ایراد میگیرن، یه مطلبی نمیفهمن، خوشی ها میگیرن، یعنی این آدم مت میاد خوشی ها، آدم از خوشی ها که نمیره. سوال داری؟ خب سوال داشته باش. این که مسئله نیست که تو بگی بعد چون سوال دارم دیگه تموم شد، تمام در دنیا رو بستن رو. خیلی خب حالا نمیفهمی، ممکنه یه دانشمند دیگه چند سال دیگه، چند ماه دیگه، چند سبای دیگه پیدا بشه و برات اون معما رو حل بکنه، اون جواب رو برات بیاره. این نیست که تو دست از تمام دنیا تلاش و مبارزه و کار برداری که یه مسئله پیش اومده. نه، حالا خلقش کردن، معزولش کردن، بعد از نو روزگاری شروع بکنه و با امید و با اتکا به خداوند بره جلو، صفحه جدیدی از زندگی رو آغازگر باشه و دنبال کار بره. همونطوری که باز میبینیم در گمارای برای خود از داستان حزقیا که مطلع هستی که یه شعیا میاد و بهش میگه که تو میمیری و زنده در نمیری به خاطر اینکه زن نگرفته بوده، میگه خیر خب تو دخترت رو بده به من که با هم زندگی بکنیم و بتونیم زخوت من و تو بچه های خوبی گیرمون بیا. یه شعیا بهش میگه که من اومدم پیام آوردن که تو میمیری، بیام دخترم به تو بدم که دخترش بیوه بشه، این درست نیست؟ میگه خب نبوات تموم کردی؟ دیگه حرفی نداری؟ کل نبوات خوابته کاخ به قبلن نمیبت ابا حفیر و خیر حدا منحد السبرو شیر آدم علی تیش آدم من رحمیم. اینطور من از نیاکانم دریافت کردم که حتی شمشیر بران رو گردن انسان باشه نباید معیوس بشه، نباید از درگاه خداوند ناامید بشه، بلکه التماس میکنه، تفیلا میخونه، خواهش میکنه، تمنا میکنه. خداوندم منبع رحمته، منبع کرامته، به انسان بهر میکنه و بخشنده است، میبخشه. همونطوری که میبینیم همونجا هنوز حزقیا از قصر نرفته بیرون که خداوند پیام بشید برو بهش بگو 15 سال به عمرتو اضافه کردم. ما میبینیم که انسان نباید معیوس بشه، ما باید که خدای نکرده هرمان به خودش دست بده، همونطوری که هر روز تو تفیلا میخونیم قبل اشم حزق و مثل میخواه قبل اشم، امیدوار باش به خداوند، قلبت رو تحکیم کن، تقویت کن، بازم امیدوار باش به خداوند. همونطوری که باز میفرماد به وسیله ناوی که اگر اسرائیل ها بگن در تایی گالود لاما تو مری عقوب و دبرستان نیسترا در کیم اشم و الهی مشبتا یعبود، چرا خداوند از من مستور داشته عنایاتش دیگه مرا فراموش کرده و در تای گالوت در بدری و جلای وطن مرا گرفتار کرده؟ هشم میفرماد اتشکه ایشا اولا مرحم بدمیتنا گم این لتشکه نامانو خیل و اشکاهه. هشم میفرماد آیا مادری شده که جگرگوشش پاره وجودش رو فراموش بکنه؟ حتی اگرم فرض کنیم گیریم که مادری باشه که اون مهر ذاتی و طبیعی فرزند رو به دست نسیان و فراموشی بسپاره، من هرگز تو رو فراموش نمی کنم. هرگز خداوند ما رو ول نکرد و به دست فراموشی نسپرده و نمی سپاره. نباید در تای گالود یا در موقعیت هایی که ما بالا و پایینی می بینیم در زندگی، نشیب و فراز داره زندگی، بالاخره همش تابستان نیست، همش بهار نیست، زمستون هم داره، سختی هم داره، مشکلات هم داره، همش نور نیست، شب هم هست، تاریکی هم هست، اما باید بدونیم که در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. باید اتکا به خدا داشته باشیم، ایمان به خدا داشته باشیم، توکل به خدا داشته باشیم، امید به خدا ببندیم که تمام این فصل زمستان سیاه پشت سر گذاشته میشه، بعدش بهاران میاد، شادابی میاد، وجد میاد، خوشحالی میاد، بعد از گالوت نجات میاد، آزادی میاد، گولا شنما میاد. اینه که میفرمان ما باید توجه داشته باشیم که این فلسفه رو هشم میخواسته به یعقوب علیه السلام برسونه که درست نیست که تو مردم رو در دایره و در خدای نکرده معرض ناامیدی و یأس قرار بدی. اگر که تو عامل این گشتی که اومدی و دور بودن و فاصله دار بودن گئولا رو به اونها بگی، بسیاری از افراد که تحمل و طاقت اون رو ندارن ممکن خدای نکرده دست ناامیدی اونها رو گریبانگیر بشه و از آمدن مشیح و ظهور نجات مایوس بشن و این کار به صلاح نیست، بلکه ما ملت اسرائیل که تنها قومی هستیم که در تاریخ همچنان نه فقط اسمش هست بلکه خودش وجودش زنده هست و تاریخ رو داره او میسازه، در پرتو همین امیده و پنهان موندن و غامض بودن زمان ظهور مشیح است که هر سال، هر ماه، هر روز ما انتظار داریم، همانطوری که حباقون فرماد این اتمامیه حکلو، اگر که دیر کرده با وجود این باید امیدوار باشیم به اون. اگر درنگ پیش اومده درباره ظهور مشیح، اما ما انتظار داریم و همین امید، همین انتظار ما رو قدرت میده، حیات میده، استقامت میده، پایداری میده و جون میده و جریان تحرک بهمون میده. امید خیلی نکته حساسی است که برای زیستن، یعنی مایه حیات و بقای انسان هاست. هشم میخواسته این امید همچنان در وجود ملت اسرائیل پابرجا بمونه. اما به هر حال با وجود این که ما میگیم راز و سر نجات و گئولا و قسط پوشیده مانده چون پاراشا ستوما بوده، به هر حال در ضمن نگفتن گفته، در ضمن این که برای ما پوشیده نگه داشته، اما در حقیقت در عمق و در جرفاش اگر وارد بشیم میبینیم که راز گئولا را برای ما فاش کرده به صورت بسیار ظریف و حساس. و اون چیه؟ گفته اعاصف و وگید آلا خیمت شریق رایت خیم به حریت یامین، جمع بشید، گرده هم بیاید تا اینکه زمان آخرت رو بهتون بگم. یعنی در گرده همایی، در یگانی بودن، با هم بودن، با درستی، با هم تا کردن، عکس اون چیزی که باعث خرابی بیت المقدس شد. بیت المقدس نفاق بود، چیکاف بود، سینتینان بود، با هم دیگه دشمنی و عناد رو داشتن، با هم جدا بودن، سوا بودن. حالا باید پادزرش احوت هینامه، باید که محبت با هم دیگه بکنن بدون این که طرف به ما محبت کرده باشه یا محبت نکرده باشه، کار نیکی رو انجام داده باشه یا کار نیکی انجام نداده باشه. ما باید به هم دیگه خوبی بکنیم، صمیمیت داشته باشیم بدون چشم داشتی، بدون اون خوبی قبلی که از طرف گرفته باشیم. بدیم وسیله همین که با هم گرده هم باشیم، بتونیم تحمل داشته باشیم دیگری رو، حرفاش رو، صحبتهاش، حرکاتش، با اون دید بسیار بالایی مواجه بشیم. ما این طریق مسلمه که دو راه هست برای ظهور مشیح. یکی به ایتا انیشن به ایتا احیشن، یکی به موقع خودش، یکی با سرعت بخشیدن. اگر که ما درست نشیم باید این زندانی رو بکشیم، به موقع خودش پایان زندان و گالوت مشیح میاد. یه موقع است نه، اگر ما خودمون رو بیاراییم، خودمون رو اصلاح بکنیم، خودمون رو ترمیم بکنیم، احیشینا هشم میفرماد شتابش میدن، سرعتش میدن و قبل از زمان. مثل اونهایی که در زندان هستن، اگر که زندانبان و مسئولین ببینن که رفتارش درست هست، بخشش بهش میدن، معافیت بهش میدن، زودتر از موعد مقرر اون رو آزاد میکنن. ما هم همین طریق وجود داره که هشم ما رو زودتر نجات میده که این در دست ما بشه. مشه ناصر نسلیه در مورد دوداییم که مهرگیا باشه یا یاسمن باشه، گل بوده خوشبو معطر که در زمان درو گندم روبن میره به صحرا و این رو تو صحرا پیدا میکنه، میاره برای مادرش. موقعی که راحل متوجه میشه، بلعا میگه تنی نالی میدودای بنخ، خواهش میکنم از این مرگیای فرزندت یک بخشیش، یک قسمتشان به من بده. لعا چی جواب میده؟ اما ات قهت خیتشی ولا قهت گم دودای بنی، آیا کمی که شوهرم رو گرفتی چون تمام هم و غم یعقوب ناشنام معطوف بوده به راحل مینو و خونه اصلیش، آشیانه اصلیش همون مکان منزلگاه راحل بوده و عشق و علاقهی که نسبت به او داشته کاملا مشهود و بارز هست. فرماد میخوای حالا مهرگیان بگیری؟ این مهرگیا یعنی علاقه و عشق و محبت رو زیادتر میکنه. راحل میگه لخن اشکال ما خلایلا تحددای بنیخ، بنابراین امشب پیش تو بیتوته بکنه، پیش تو شمشب بمونه به عوض اون مهرگیای فرزنده. در میدراش این پیش آمد و این جر و بحثی که بین دوتا خواهر پیش میاد و بر سر دوداییم مرگیا که از خود دوداییم از دودیم میاد، یعنی محبت، مودت، علاقمندی، عشق و شور و حالی که زن و شوهر نسبت به هم دیگه میتونن داشته باشن، میفرمان که دو دیدگاه در میدراش عنوان شده. یکی دیدگاه ربی شمعون و دیگری دیدگاه ربی لازار. ربی شمعون معتقده که این حرکت راحل کار ناشایست بوده، کار درستی نبوده. چرا؟ چون که وجود یعقوب رو، یعقوب اینو پس زده، در مقابلش اون مهرگیا رو گرفته، به خاطر همین جریمه میشه و موقعی که از اولام میره در اون آرامگاه در جوار یعقوب ناشنام دفن نمیشه و سپرده نمیشه. ولی چون لئا اهمیت میداده به وجود مبارک یعقوب ناشنام، بنابراین اون موفق میشه که همواره در آرامگاه خانوادگی ابرام، ساق و یعقوب اونجا در کنار یعقوب و ناشنام همچنان سپرده بشه و مدفون باشه. این نظر ربی شمعون هست. اما میدراش دیگر هست که ربی لازار میفرماد برعکس این، فرماد که انقدر راحل مینو یعقوب رو دوست می‌داشته که می‌خواسته دوستی بیش از اندازه بشه و برای همین موقتاً اون شب رو خود محروم می‌کنه برای اینکه اون دوداییم رو، اون مرگیا رو دریافت بکنه و بدین وسیله تخت خواب و رخت خواب و منزل رو پر از ریاحین و عطرهای خوشبو بکنه که یعقوب ناشنام و او به وجد بیان و در نتیجه موفق بشه که اولادی از یعقوب ناشنام نصیبش بشه. همونطوری که آرامبان نیز میفرماد نفتی میشکاوی که بستر رو معطر میکنه، عطر میزنه، گل میزنه و خوشبو میکنه برای اینکه تحریک بشه عادل نصیب فرزند گیرش بیاد. بنابراین مثل بیماری که ما میگیم حلالا شبات هاد که درش ایشما شباتو تربه، این نظری هست در گمارا که برای کسی که مریضه یه شباتی رو هیلول بکنیم برای اینکه شباتهای زیادی رو بتونه حفظ کنه و نگهداری کنه. با وجود اینکه طبق علاقا البته این نتیجه قاطع و نهایی نیست، ولی اینطور نظری آمده در گمارا. این هم همینطور، اگر اون شب رو میبینیم که خود محروم میکنه از اینکه در جوار یعقوب ناشنام باشه ولی میخواسته در مقابل مدتهای بیشتری موفق بشه که از یعقوب ناشنام فرزندی داشته باشه و در کنار و در جوار اون باشه، پس به خوبی و به وصف کار راحل ربی الازار توضیح میده و توصیف میکنه. البته علت این که در آرامگاه خانوادگی یقان‌الشنام دفن نمیشه، اون علت دیگری رو قائل میشه و اون چه هست؟ اون به خاطر این که اولا لعا بزرگتر بوده از راخل، خواهر بزرگتر بوده، ثانیاً زن اولیه یقان‌الشنام بوده و درست نبوده که دوتا خواهری در یک جا با یقان‌الشنام دفن بشن و سپرده بشن، به خاطر اینکه در آینده دوتا خواهری ممنوع میشه و بنابراین اون که اول بوده که حرفی درش نبوده، پس لعا زن درستی بوده. مسئله اگر صحبتی و یا حرفی هست رو راحل هست، بنابراین بهتره که همون لعا که اول بوده، زن اول بوده و بزرگتر بوده، اون در جواری یقان‌الشنام به خاک سپرده بشه و نراخل. همکنون با این توضیح میبینیم که دو صورت میتونیم کار راخل رو توجیه بکنیم. یا نظر رو بشیم آن که جریمه بوده که در معارت مخبلا در کنار یعقوب سپرده نشه، یا برعکس نظر ربی الازار هست که به خوبی برداشت میشه و این عشق وافر و علاقه مفرط راخل بوده که میخواسته مهدیا رو بگیره و همواره بتونه اولادانی از یقان‌الشنام نصیب ببره. حالا با این توضیح مختصر، سؤالی که در تورات نقدوشا پیش میاد میتونیم روش بحث بکنیم و جواب بگیریم. اگر نگاه بکنیم موقعی که یقان‌الشنام پیر و فرتوت میشه، یوسف رو صدا میزنه، قسمش میده که مرا از اینجا ببر بیرون و در آرامگاه خانوادگی مرا بسپار، که البته یوسف میگه لازم به قسم چیه؟ من حاضرم اطاعت کنم. میگه نه، قسم بخور و قسم بخوره، همه اینا رو ما میدونیم. این مسئله پایان پیدا میکنه. پس از چند سبایی خبر میدن به یوسف که پدرت مریض شده و دو فرزندانش رو همراه خودش میبره برای اینکه پدر برخاشون بکنه. موقعی که پیش پدر میاد، پدر به یوسف میفرماد پروردگار مطلقی که به من آشکار شده و مرا برکت کرده گفته به من زیادت میکنم، باروردت میکنم، تو را به جماعت هات بدل میکنم، این سرزمین را به اولاد تو میدم، حالا دو بچه هایی که برای تو متولد شدن در سرزمین مصر تا حالا که اومدم، یعنی افرایم و منشه، مثل فرزندان خودم هستن، مثل روبن و شمعان برای من حساب میان. بعد ادامه میده میفرماد و من در آمدنم از پدان راحل بر من فوت کرد در سرزمین کنعان در جاده. هنوز مسافتی راه بود که برسیم به افراد، اونجا قبرش کردم که همون بیت لحمه. و بعد ادامه میده که میفرماد اینا میادشو میگه اینا کی هستن و بعد دستاش رو میذاره رو سر اینها و برخاشون میکنه که جای خود داره که میدونیم. اما این جمله و انی به پویم پدان، من آمدن از پدان که راحل مرده، معنیش چیه؟ راشیزان میاره میگه با وجود این که من به تو زحمت میدم که مرا ببری به سرزمین اجدادیم به آرامگاه خانوادگیم دفن بکنی، مبادا تو دلت علیه من چیزی باشه که چرا من نسبت به مادر تو راحل چنین لطفی نکردم و چنین حرکت زیبایی انجام ندادم ببرمش در سرزمین همون خانوادگیمون، آرامگاه و گورستان خانوادگی در خبرون، اونجا بسپرمش، چرا این کار نکردم؟ بدون که نه، اونجا در وسط جاده من قبرش کردم و این دستور دستور اشم بوده. فرمان این جمله اصلا اینجا ما نمیفهمیم معنا و مفهومش چیه، ارتباطش به آیه های قبلی، پسخ های قبلی که اومده روبن و شمعان، افرایم و منشه یکسان دونسته بعدم برخاشون میکنه، این جمله معترضه اینجا وارد شده برای چیه؟ چون خیلی چیزها در تورات نقدشا ما ممکنه برخورد بکنیم و غامض باشه و مبهم باشه برای ما، نفهم برای چی هست. این جمله کاملا با اون توضیحی که راشیزال میفرماد میبایست بود در پاراگراف قبلی موقعی که یوسف را صدا میزنه و قسمش میده که مرا در سرزمین مصر قبر نکن بلکه بلند کن اونها ببر در معارض محفل، اونجا باید یادآور بشه، نه اینجا وسط براخه ها. اصلا چه ارتباطی داره مسئله مردن راحل مینو در این وسطی که داره بچه های یوسف رو داره دعا میکنه و براخشون میکنه؟ بله، با اون چیزی که توضیح دادیم که مهرگیاه ها و اثرات اون و رفتار و عکس العمل راحل مینو چه تأثیری داره و چه دیدگاهی میتونه داشته باشه که دو طرف سکه را توضیح دادیم، یار بیشیم آن بود که گفتیم به خوبی راحل صحبت نمیکنه بلکه جریمه است برای راحل اون حرکتی که کرده، و برعکس روی لازار وصفش میکنه و تمجیدش میکنه. اینجا میتونیم که جواب رو دریافت داریم که چرا این آیه وسط اینجا اومده. فرمان تا حالا یا یوسف صدیق تصور میکرده که مثل ربی شمعون که مادرش کار خوبی نکرده بوده که بستر یعقوب نالاشارون رو آنچنان حرمت نذاشته و سنگین نشمرده، بلکه اومده تعویض کرده با مرگیا چند برگ گل خوشبو، و بنابراین جریمش این بوده که نباید بوده در معارت مخبلا در جوار یعقوب سپرده بشه، این تصور رو داشته. بنابراین اون موقعی که یعقوب علیه السلام قسمش میده که مرا ببر، هیچ اعتراضی نمیکنه، هیچ سخنی نمیگه که پدر چرا پس نسبت به مادر من اینطور وفایی اینطور صفایی نداشتی که وسط جاده قبرش کردی نبردی به آرامگاه اصلی به اون گورستان خانوادگی ابراهام اسحاق یعقوب همون جایی که معارت مخبره است در خبرون؟ چرا؟ چون برداشتی که یوسف در اون زمان داشته این بوده که مادرش به خاطر جریمه شدن، به خاطر اینکه یعقوب را عقب زده مرگیا را دریافت کرده، بنابراین جریمه شده. گفته پس که با دلویم استردوار احترامش بیشتره که سخن ازش نگیم، چون اگر بگیم دوباره اون پرونده جریمهش رو میشه و این کاود مادر نیست، بنابراین سکوت را اختیار کرده. اما همکنون که فرزندان رو میاره پیش پدر که اونها رو دعا بکنه، پدر میگه افرایم و منشه مثل روبن و شمعون برای من باشن. یعنی چی؟ یعنی به خورایی رو از روبن میگیره و میده به کی؟ به یوسف. چرا نخست‌زادی رو، حق نخست‌زادی رو از روبن سلب میکنه؟ میدونیم به خاطر این که تخت خواب پدر رو به هم میزنه، بی‌حرمتی میکنه، میگه پس کمای من تو تر چون که شتاب زده کردی و امتیاز و چیزا نصیب تو نمیشه. به هر حال اون جای خود داره که اطلاع داریم، میدونیم موقعی که راحل ایمنو میمیره یعقوب علیه السلام بسترش رو میبره، بستر همیشگیش اسباب و اساسیش میبره تو چادر کنیز راحل، و اینجا دفاع روبن بر این بوده از حرمت مادر، میاد تمام رخت خوابهای یعقوب علیه السلام از چادر کنیز راحل بیرون میافکنه و این کار ناشایسته کرده، به او چه دخالت به اون نیست. اگر پدر صلاح میدونه که چنین حرکتی بکنی به تو مربوط نیست و تو نباید بوده بی احترام بی کاودی بکنی به خاطر اینکه بی حرمتی کرد، بنابراین از بخورایی و از امتیازها و اعتبارات بخورایی ارشدی افتاد، سقوط کرد. حالا میپرسن خیلی خوب، اگر رعوبن مستوجب بوده که بخورا را از دست بده و امتیازهاش را از دست بده که دو برابر باید بگیره، میدونید نخوزاد باید دو برابر بگیره، خیلی خوب، چرا به شمعون داده نشید؟ چرا به لوی داده نشید؟ چرا به یهودا که شاه برادرها بوده، ارشد برادرها بوده، مبصر برادرها بوده، چرا به او داده نشید؟ چرا به یوسف داده بشه؟ خاطر این که فرمان راخل ایمنو با اون حرکت زیبایی که کرده که مهرگیا رو دریافت کرده و خواسته که وجود مبارکه یعقوب نارشان و عشق و صمیمیت و محبتی که بین اونهاست تشدید بشه و تحکیم پیدا بکنه، باید بوده انعام بهش بدن، باید بوده پاداش بهش بدن و این پاداشش این بوده که اون از اون گرفته شده داده بشه به راحل و فرزند اول راحل که یوسف باشه دو برابر بگیره. حالا موقعی که پدر اذعان میداره که افرایم و منشه بچه های یوسف مثل روبن و شمعون هستن برای من، یعنی به یوسف دوتا میده، یعنی چی؟ یعنی کار راحل ایمنو کار شایسته و زیباییه، جریمه نیست و علتش گفتیم که قبل نشده در اونجا چیز دیگری بوده. بنابراین همکنون یوسف اعتراض میکنه، میگه خیلی خوب، اگر مادر من خوب بوده، اگه مادر من کار زیبایی کرده که مرگیا رو گرفته و اون شب تو را دفع کرده، کار خوبی کرده، کار بسیار بسیار پسندیده ای انجام داده، پس چرا تو وسط جاده قبرش کردی؟ چرا نبردی در آرامگاه اصلی خانوادگیتون او رو بسپاری؟ اینه که اینجا این مطلب عنوان میشه. بعد از این که یعقوب علیه السلام اعلام میکنه که به خورایی به زخوت راحل به تو میرسه، یعنی کار راحل کار درستیه، کار خوبی بوده، کار پسندیده بوده، پس اینجا عنوان میشه که یعقوب علیه السلام جواب شده، میگه ببین تو باید تأیید بکنی و اقرار بکنی که من این کاری که کردم بنا به فرمان خدا بوده، نه فقط که نیوردمش توی معارت مخفلا که نصف روز فرض بکنیم مسافت راه بوده که برن، حتی یه ساعت نیم ساعت هم که جاده تا برسن به شهر افراد، یه شهر کوچیکی هم اونجا بوده، اونم اجازه نداشتم که من انتقالش بدم، بلکه دستور خدا بوده همون وسط جاده همونجا اون رو بسپرم، که البته میدونیم علتش چی بوده که میبایست بوده وسط جاده راحل سپرده بشه، به خاطر اینکه در آینده هاشم پیش بینی میکرده، همه چیز برای هاشم عیان و ظاهر هست که در آینده نبوذرالدان میاد و اسرائیل ها رو گالوت میبره و از همین مسیر اونها را به جلای وطن و به در به دری و خانه به دوشی میکشونه که اسرائیل ها فرزندان راحل میرن سر قبر راحل و راحل منو میسته به بارگاه خداوند نیایش میکنه و التماس میکنه که اونها از بین نرن، معدوم نشن، نیست نشن، که هشم میفرماد مین اقلق میبخی، صدات رو از گریه و زاری من بدار و من بچهات رو برمیگردنم که یه سخال فعولاتخ مزدی برای فعالیت تو هست، کار خوبی که کردی من همیشه مد نظر دارم و این زخود برای بچه های تو محفوظه و شاو بانین گنام، مطمئن باش که بچه ها دوباره به وطن بار باز میگردن و این لازم بوده که از این مسیر رد بشن و این هشم دستور داده، پس تو نباید یوسف علی من در دل تو خدای نکردی غباری با نشسته باشه و یا ناراحتی باشه و نگرانی باشه که چرا من مادرت رو وسط جاده حتی تو شهر نزدیکش هم نبردم تو آباده بسپرمش، این دستور الهی بوده. بنابراین این مسئله مربوط می شده مخصوصا به این بحثی که بین یعقوب و یوسف هست و می باید بوده این رفع ابهام پیش بیاد و درست بشه و در نتیجه دنباله برخا همچنان تداوم داشته باشه و پیگیری بشه. از این جهت هست که این قسمت میبینیم چقدر زیبا و چقدر قشنگ در اینجا مرتبط هست و مربوط میشه به آیه های قبلی و همطور دنباله سخنی که داریم. چون سخن از دودائیم شد، اجازه بدید که در این مورد چیزی که در میدراش پلیا هست تشریح بکنیم، که یک نکته بسیار زیبای اونجا مطرح میکنه. میفرماد که در میدراش پلیا یه پاسخی هست در آخر فصل هفتم شیرشیری. شیرشیری میفرماد هدودائیم ناتنون ریه ولپتاهینو کل میگادیم. دودائیم یعنی مهرگیا دیگه، میدونیم ناتنون ریه عطر خود را دادن و الپتاهینو کل میگادیم و بعد دربهای ما تمام تحفه ها هست. در میدراش پلیا توضیح میده عدودائیم ناتون ریه این مرگیاها عطر و بوی خوش خودشون رو دادن، این روبنه که این مرگیا مربوط به روبن بود، و الپتاهین و کل مگادیم و بعد دربهای ما تمام تحفه ها هست این چراغهای انوکاست. چون چراغای انوکا میذارن دم در که پیرسومه نصف بشه که مردم ببینن و اون معجزاتی که خداوند برای ما در ماجرای هنوکا پیش آورده در زمان یونانی ها تداعی بشه براشون و یادآور بشه، در خاطره ها زنده بمونه. بسیاری سوال میکنن که یعنی چه ارتباطی هست در این میدراش بین روبن و بین چراغای انوکا، که اینها را در کنار هم میدراش داره توضیح میده. دودائیم ناتون ریه این روبن هست و الپتاهین کن مگدیم چراغای هنوکاست. چه ارتباط چراغ هنوکا داره به کار روبن؟ به روبن اصلا، این کجا و اون کجا؟ اما برای اینکه این مطلب رو بفهمیم باید یک میدراش دیگه از همون میدراش پلیها هست تشریح بکنم، و اون اینه که میدراش پلیا میپرسه کاری که روبن کرد نسبت به یوسف چی بود؟ موقعی که یوسف آمده بود برای دیدار برادرها همه گفتن بیایید تو بکشیدش و او رو از بین ببرید. روبن اینجا میادشو سپر میشه، میگه چرا برادرمون بکشیم، بیایید تا او را به چاه بیاندازیم. فرمان توراتان قدشا میفرماد و ایشمع روبن و یبسله و میادام. تورا توصیف میکنه کار روبن که روبن شنید و از چنگال اونها یوسف رو نجات داد. تعریف روبن میکنه، توصیف میکنه روبن، کار روبن رو خوب میدونه، در صورتی که ما میدونیم اون چاه نوشته و برقن با من چاهه خالی بوده آب نداشته. میگن موقعی که خالی هست یعنی آب نداره، پس میگن آب نداره یعنی یه چیز دیگه داره، ما رو عقرب داشته. خیلی خوب، اگر ما رو عقرب میداشته پس میخواسته روبن برادرش یوسف رو میندازه تو چاه کشته بشه، چه تعریفی داره از اون؟ چرا تو رو تعریفش میکنی؟ در مقابل میبینیم یهودا بعدن که میگه مبعث که نهرو گتاهینو، چه فایده داره که برادرمون تو چاه باشه و کشته بشه و از بین بره، لخوبنیم کرن و لشمعیلیم بیاد بفرشیمش به اشمعیلی ها و میارنش بیرون میفرشنش به اشمعیلی ها، که اینجا نقص زنده ماندن یوسف رو بیشتر ایفا میکنه. یهودا او روبن میدازه تو چاه و احتمال از بین رفتن داشته، و حتی ما را اقربون نبوده اینا خوراک که بهش نمیدن انداخته بودن که از بین بره. پس اونجا خطر بیشتر بوده. کاری که یهودا میکنه کار بسیار مهمتر بوده که زنده نگه میداره، چه میادش بیرون حیات بهش میده، در حالی که ما میبینیم نه فقط یهودا تعریفی تورات نقدش ازش نمی کنه، بلکه میفرماد و یه رد یهودا میتها، یهودا رو از درجه و از اون اعتباری که داشته، مرتبتی که داشته میارنش پایین، سقوطش میدن. اقلا کار دوتاشون رو یکسان بگه، بگه بله اینها دوتا خلاص کردن یوسف رو. اما میبینیم که فقط تورات نقدش در مورد روبن این تمجید و توصیف رو می‌نویسه، درباره یهودا برعکس، جریمه هم میشه که سقوط پیدا میکنه و از اعتبار میفته، از کنار برادرها میره. فرمان علتش چیه؟ علتش این بوده که ببینید اینجا دو قطب در نظر بگیریم، کاری که روبن کرده بوده احتمال خطر جسمی داشته، بدنی داشته، اما از نظر روح و روان و جان و نشاما اصلا مطرح نبوده. گیریم که در اونجا مار عقرب بود، گیریم این که نون گرش نمیاد میمیره، چیش از بین میره؟ بدنش از بین میره، اما نشاماش، جانش، روحش، معنویتش باقی میمونه، اون جنبه ربانیش هست، محفوظه. اما کاری که یهودا میکنه برعکسه. یهودا میفرستدش به عربها، میفرستدش به اشمایلی ها. اشمایلی ها کجا میخواستن ببرنش؟ مصرعیم. مصر چی بوده؟ منبع فسق و فساد و فحشا بوده. همونطوری که میدونی برادران یوسف موقعی که میان یوسف رو میخوان پیجو بشن کجا میرن؟ تو جاهایی که کثیفه، چون یوسف زیبارو بوده، خوشندام بوده، خوشگل بوده، مطمئنن می بردنش برای اینکه ازش سوء استفاده بکنن. بنابراین با این که یهودا یوسف رو زنده نگه داشته از نظر بدنی، ولی از نظر روح و روان و نشاما و قدوسیت و طهارت می کشتتش، کشتتش و فروختتش دست افراد جبار و مستکبر و زورگو و ستمگر که هر بلایی میخواستن بر سرش بیارن آزاد بودن. اونجا میدونید زمانی که برده آدم میخریده همه کار میتونسته نسبت به او انجام بده، کسی نمیتونسته بگه چرا این کار میکنی چه این کار نمیکنی. مثل ایوون که میخریدن، یه گاوی آدم میخره، یه گوسفندی میخره، هر کار سرش خواد بیاره، اون موقع برده فروشه همین حالت رو داشته. بنابراین میبینیم که یهودا داشته حرکتی که میکرده به نابودی روان و جوهر اصلی وجود یوسف لطمه وارد میشده. بنابراین اینه که تورات نقدشا توصیف او که نمیکنه، بلکه او رو بیاره پایین، بلکه او رو سقوط میده و یار دیودا. اما کار روبن کاری بوده که بسیار ارزنده بوده، بسیار مهم بوده، که جنبه روانی، جنبه نشامایی، جنبه معنویت یوسف محفوظ بوده. اینه که تورات نقدشا میفرماد و ایشما روبن و یاد سیده اون یادم، این که تعریفش کنه به این خاطر هست. پس با این توضیح مختصر درباره فرق کار روبن و یهودا، با وجود اینکه ظاهر هم رو ما ببینیم چیز دیگریه، اما در عمق و در جرفاش ببینیم متوجه میشیم، اینجا متوجه هستیم که مسئله و ماجرای هنوکا چی بوده، چراغای هنوکا برای چی ما روشن میکنیم، نشانه زنده بودن روح ماست، نشامای ماست، فرهنگ ماست، فروغ ابدیت ماست. چیزی که یونانی ها میخواستن از ما بگیرن چی بوده؟ نمیخواستن ما رو بکشن. هامان میخواسته بدن ما رو از بین ببره، اما یونانی ها میخواستن نشامای ما، روح ما رو آلوده بکنن و کثیف بکنن. پس این چراغ های هنوکا سمبل اطلاع روح ماست و نجات روح ماست، نشامای اور تورای ماست، بر همون کاری که روبن کرد. روبن نشامای یوسف رو زنده نگه داشت، چراغای هنوکا هم سمبل همین چه نشاماهاست و روشن بودن جواهر اصلی وجود ماست. اینی که ارتباط مستقیم و پیوندی که بین این دو کار هست مشترکه و یکی هست که همه در زنده نگه داشتن روان و روح و نشامای فرد داره یا افراد داره سخن میگه. اینی که در میدراش فرماد ادودایی ناتموره یه اشاره است به روبن و البته می کنیم این چراغ های هنوکاست، چون وجه مشترک هر دو اینها مهم دانستن و ارزش و ارز قائل شدن برای جنبه نفسانی و روح و روان انسان هاست. اینه که میدراش اینها را پیش هم دیگه توصیف میکنه و تمجید میکنه. باید بدونیم که در تراتن قدوشا میفرماد که شما امونیا و معاویا رو تا دنیا دنیاست حق ندارید در جمع خودتون پذیرا باشید، ولی مصری ها میتونید که ادومی ها بعد از پشت سوم میتونید شما در جمع و جماعت خود پذیرا باشید. میفرمان مصری ها میخواستن ما رو بکشن، بچه های ما رو میگرفتن مینداختن تو آب تو رود نیل. ادومی ها با شمشیر اومدن و با ما مقابله کردن، اما هاشم اینها رو طرد نکرده که برای ابد برای همیشه از حضور در جمع مقدس اسرائیل اینها محروم باشن، بلکه گفته با پشت سوم میتونن بیان، در صورتی که امونیا و معاویا برای همیشه اونها را قطع کرده و اجازه نداده که بیان در جمع ما. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مصری ها و ادومی ها فقط بدن ما را میخواستن از بین ببرن، نه نشامای ما، نه روان ما، نه روح ما. اما امون و معاو اومدن مشورت دادن، دخترانشون رو فرستادن در جمع اسرائیل ها که اینها رو آلوده بکنن و نشامای اسرائیل رو آلوده و کثیف بکنن. اینه که میفرمان چمختی اتعادام قاشه مینا ارگو، کسی که خطا کار میکنه دیگری خیلی مشکلتر و خیلی دشوارتر و سختره تا کسی که میخواد بکشتش. چرا؟ چون کسی که میکشه فقط از این دنیا او رو سلب میکنه، اما کسی که خطا کار میکنه تا ابد علام ابا رو ازش میگیره. از این جهت هست که ما میبینیم کار رعوبن کار بسیار پسندیده خیلی ارزنده بوده که خواسته یوسف رو از نظر روان و از نظر نشاما از نظر قدوسیت و معنویت و نفسانیات حفظ میکنه و نگه داره، و اینه که تورتن قدوشا تعریف و تمجیدش میکنه. اما برعکس یهوداست که از این کار غافل میمونه و میبینیم که در تورتن قدوشا چی دربارش صحبت میکنه و گفتگو میکنه. اینه که ما میبینیم ما باید حواسمون جمع باشه، اگر بخوایم به کسی کمک بکنیم صداقا بدیم. گذشته از صداقای ظاهری، بزرگترین صداقا اینه که او رو از اخلاق و از رفتار ناپسند غیر خدایی منع بداریم، او رو نجاتش بدیم. کمک کردن به دیگران به خصوص در این زمان و در این برهه از موقعیت بسیار سخت و حساس اینه که کمک بکنیم، چه دختر چه پسر، هم نوع خودمون هم یاران خودمون رو ارشاد بکنیم با زبان مهر با زبان دلالت، همانطور که فرمان دراخه ها در خنوع هم و خول نتیگوتی ها شلوم. این بهترین صداقاست. نسالت نفا شد پیدیون شبوییم، میدونید یعنی چه؟ یعنی بازخرید کردن، نجات دادن افرادی که اسیر هستن. ظاهرش اینه که اسیر در دست کفار هستن که انسان صدقه بده. بزرگترین صدقه اینه که جان افراد رو از دست ستمگران و زورگویان و جباران آزاد بکنه. اما مسئله فقط ظاهر امر نیست، باید نشاماشون رو نجات داد، باید سعی کرد که اونها رو در دایره تراتن قدشا در دایره نور خداوندی قرار بدن، اونها رو دعوت بکنن برای حفظ شبات، برای دوستی، برای محبت، برای صفا و برای کمال، و اونها را کم کم ارشاد بکنن، نور خداوند بر اونها تابنده بکنن، و این بزرگترین نجات و آزادی است که ما میتونیم به هم نوعانمون رو داشته باشیم، و این موقعیت بزرگی. بزرگترین صداقایی که میخوایم بینیم من غیر مستقیم و مستقیم کوشش بکنیم که با منطق و با بسیار وضع عمل و عکس العمل محترمانه و مؤدبانه هم نوعان رو دعوت بکنیم که راه نیاکانمون، راه ابرام، ساق و یعقوب، سارا، ریبقا، راه بلعه، اینها طی بکنن، بیان تو خط اونها عفت، عصمت و پاک دامنی رو حفظ بکنن، زبانشون رو نگه دارن، چشمشون رو نگه دارن، وجودشون رو پاک و مطهر و منزه نگه دارن، چون اساس وجود ما همون نشماست، همون جواهر هستیست که در قالب ماست. قالب ما مثل یک جعبه جواهره. آدم بیره توی مغازه جواهر فروش، موقعی که جواهری میخواد، سنگی رو میخواد، نگاه به سنگی میکنه، به اون درخشندگی و زیبایی اون میکنه و روشن بودن و صیقلی بودن اون، یا نگاه جعبهش میکنه. نه، نگاه جعبه نیست، جعبه نبود، یه قطعی دیگه، یه جعبه دیگه. اصل همون جواهریست که در اون جعبه قرار شدن. بدن ما هم همینطوره، بدن ما این جعبه است، این پوششه. در حقیقت اون جواهر اصلی، اون روح و نشمای ماست و نشمای هر فرد اسرائیلی که هر قلوه هم بمعد گفته شده. بنابراین ما باید سعی و کوشش و جد و جدیتمون این باشه که بتونیم با رفتار وزین و با رفتار بسیار سنگین خودمون، که خود اول آراسته باشیم، خود مرتب باشیم، خود منظم باشیم، خود مؤدب باشیم و الگو باشیم برای دیگران، که دیگران رو تشویق بکنیم، تحریض کنیم و اونها رو از چنگال اهریمن و از ساتان و غریزه ها و این دام های و حفره هایی که پن هست در کنار ما، اطراف ما، پیرامون ما هست، اینها رو نجات بدیم. اجازه ندیم که خدای نکرده کوچکترین مسئله برای جامعه ما پیش بیاد. این بزرگترین صداقایی است که ما میتونیم در عصر و زمان خود اهدا بکنیم، از انرژی خود، از مغز خود، از فکر خود، از طرز اندیشیدن، طرز گفتار و طرز عمل کرد، که تأثیر پذیری بر اطرافیان و اقوام و دوستان و آشنایان داشته باشیم، که امیدواریم خداوند همه ما را در این مسیر مؤید و موفق بکنه. خداوند دل همه را بارگاه خودش نزدیک و تقرب ببخشید. بزرگترین صدقه‌ای که انسان میتونه بده به فرزندانش، اونطور که فرماد اوسه صدقه به خود ات، همیشه انسان صدقه بکنه. فرمان بگی میشه همیشه آدم صدقه بکنه؟ صدقه یه دفعه است، مثلا یه فقیری میاد، مستمندی میاد، محتاجی، نیازمندی میاد، بهش کمک میکنه. همیشه چیه؟ به خود ات. در گمارا فرمان زه از زان بنا و نتاو کشیم قتلی، این کسیه که به پسرها و دختراش موقعی که خورد سالن بهشون روزی میده. روزی بر دو گونه است، یکی روزی برای فقط بالندگی جسم و وزنها زیاد شدن هست، اون موقع 5 کیلو بوده میشه 8 کیلو، میشه 18 کیلو، میشه 20 کیلو، خوراک بهش میده و وسایل مادی بهش میده. اما روزی واقعی که باید داده بشه به فرزندان، اون تربیت درسته و اون صداقای اصلی که جان اونها را سیراب بکنن و جان تشنهی که باید سیراب بکنن، این فرزندان را در یک محیطی سالم، در یک مدرسه، در یک آموزشگاهی که واقعا با بچه های خوب باشه، اهل علم باشن، اهل ادب باشن، اهل کمال باشن، اهل انسانیت باشن، اونجا جا بده. و این پولی که میده برای شهریه اونها، برای تیوشن اونها، برای بالندگی اونها، این بزرگترین صداقاست که میده. نه اینکه خیال بکنه فقط همون لباس و پوشاک و خوراک و خورد و امثال اینها، این روزیه. روزی واقعی همون هدایت و رهبری اصلی روان اونهاست که اونها رو منزه و لفتهار بهشون بده، قلبی پاک بهشون بده، درست اونها رو پرورش بده، که بتونه بعدن خودش نیز اینها رو که بالنده بکنه، زیر سایش بشینه، کیف بکنه، لذت ببره. نه اینکه خدای نکرده پولا رو خرج بکنه و بهشون بده، بچه ها بزرگ بشن و این پولها رو در راه انحراف و انحطاط مصرف بکنن و برای پدر و مادر ناسازگاری، ناراحتی، نگرانی، تشویش، استراب و هزار مشکلات دیگه پیش بیارن و در نتیجه اونها نه فقط آیدی از این پول نصیبشون نشده، بلکه یک بار سنگینی هم بر دوششون تحمیل شده. بلکه با بیدار باشی و هوشیاری از خداوند بطلبیم که چشم بصیرتمون باز بکنه، اون صدقای اصلی رو به بهترین نحو که به بچه های خودمون باشه، پسرامون، دخترانمون باشه، اون اونجا مصرف بکنیم و مطمئن باشیم که نتیجهش زیرو سخن لخم دیصدقا قصر رو لفی حاسه. این صدقایی که آدم میده در باره درست تربیت کردن بچه ها در یک محیط و آموزشگاه بسیار پاک و منزه و تمیزی از نظر اخلاق، از نظر کمالات، از نظر رفتارها که همه عطر و بوی انسانی از اندام اونها به مشام برسه، این برای پدر و مادر بزرگترین سپرده و بزرگترین پسندازی است که میتونه هم برای این دنیا هم برای دنیای آخرت محفوظ بمونه. که امیدواریم خداوند همه ما رو موفق بکنه که بتونیم فرزندان رو در این باب تربیت بکنیم و پروردگار منان نیز به هممون یاری بکنه، کمک بکنه که بچه هامون در همون مسیری که خداوند راضی هست و خوشنود هست تربیت بشن و بالنده بشن که هم نافع باشن، هم برای خود، هم برای خانواده، هم برای جامعه بشری، هم پیش خداوند، هم پیش خلق خداوند سرفراز و سربلند باشن.
αγιολτάρο η γαλάφη και η μοχωρή. Όχι βέει και η ναύση σάρο η γελέχο ελοϊκή. Όχι, 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 τσόμο ναύση λέει λοϊκή. Μάι λεκεβέει οχλόι, μόσα ιωμόβοι. Poi finei e loi chi voglio io i soli i vossi le femio i mamma loi lo per voi dei lai come lai oi aiei e loi che vede lo. I know I the Oh,